ستارگان وکالت تقدیم می‌کند. دوره حقوقدان کارآفرین، جلسه 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم و در همین ابتدا مطمئنم که در پایان این دوره به خاطر آشنایی با شما و زمانی که در کنار هم بودیم برای من خیلی خوب خواهد بود و امیدوارم که با تمام وجود، با همه قلب، امیدوارم که شما هم به خاطر شرکت تو این دوره خوشحال باشید و از جهات مختلف براتون مفید باشه، نتیجه خیلی عالی ای گرفته باشید و این یکی از بهترین اتفاقات زندگیتون شده باشه. امروز جلسه اول دو تا دوره است. یکی دوره حقوق کار و یکی هم دوره حقوقدان کارآفرین. شماری از جلسات این دو دوره با هم مشترک. به عبارت دقیق تر بگم، همه جلسات حقوق کار بخشی از جلسات دوره حقوقدان هم هست. رابطه منطقیشون عموم و خصوص مطلقه. همه جلسات دوره حقوق کار در شمار جلسات حقوقدان کارآفرین هست، اما دوره حقوقدان خب دوره خیلی گسترده تریه. در این جلسه نمیخوایم وارد مباحث تخصصی حقوق کار بشیم و نمیخوایم وارد مهارت‌های غیر حقوقی بشیم، مهارت‌هایی که قرار بوده راجع بهش در دوره حقوقدان کارآفرین صحبت بشه. میخوام به اصلی ترین سوالاتی که فکر میکنم در ذهن شما باشه یا در ذهن افرادی که بعداً بخوان این جلسه رو بشنوند پاسخ بدم. اینها سوالاتی است که من فکر میکنم در ذهن شماست. ممکنه سوالات دیگه هم در ذهنتون باشه. با بزرگوارانی که در دوره حقوقدان ثبت نام کردید و بدون استثنا من با تک تکتون صحبت کردم، بعضی از این سوالات رو با هم راجع بهش صحبت کردیم و ممکنه براتون تکراری باشه. حالا در این جلسه قرار هست به این سوالات مفصل‌تر پاسخ داده بشه و برای این که یک شناخت واضح و یک درک دقیق و عمیقی راجع به این دوره پیدا کنید وارد مثال‌هایی میشم. هدفم اینه شما دقیقاً بدونید قرار چه جنس مطالبی در این دوره ارائه بشه. حالا یک سری صحبت‌های اولیه است، مباحث مقدماتی است که باید راجع بهش صحبت کنیم. به عبارتی باید همین اول سنگامون وا بکنیم، همین اول راجع به مباحث اختلافی حرف بزنیم و پروندهش رو ببندیم. 8 سوال مهم یادداشت کردم که این ادامه داره، شما میتونید سوالات دیگه ای بهش اضافه کنید. این 8 سوال رو اول میخونم و بعد شروع میکنم یکی به یکی راجع بهش حرف میزنم. سوالات ایناست، خیلی سریع میخونم و بعد وارد پاسخ بهش میشیم. سوال اول اینه که اصلا چرا باید به من اعتماد کنید؟ شخصی به اسم طالب ملایی اومده و راجع به وکالت، مشاغل حقوقی، کارآفرینی حقوقی و اینها داره بهتون مطالبی میگه از جنس وعده. چرا باید اعتماد کنید؟ آیا اصلا باید اعتماد کنید؟ و بالاتر از این، اصلا چرا باید گوش کنید قبل از اعتماد؟ اصلا چرا باید وقت خودتون رو بگذارید و به این حرفا گوش کنید؟ سوال 2، کسب و کار یعنی چی؟ و آیا مشاغل حقوقی کسب و کار هستند یا کسب و کار نیستند؟ نماینده حقوقی بودن در روابط کارگر و کارفرما، مشاور حقوقی بودن، وکیل بودن و غیره، آیا اینا اصلا کسب و کارن یا نیستند؟ و بعد اگه کسب و کار هستند چه مهارت‌هایی رو باید یاد بگیریم که بتونیم موفق شیم؟ سوال بعدی، برای شخصی که اون شخص قاعدتاً شمایید، مخصوصاً ثبت نام کننده های دوره حقوقدان، ثبت نام کننده های دوره حقوقدان کارآفرین، شما یک رؤیایی دارید. رؤیای شما اینه که یک شرکت داشته باشید، یک مؤسسه داشته باشید، قالبش کار ندارم، یک مؤسسه یا شرکت داشته باشید، به بیان حقوق کار یک کارگاه داشته باشید که 20 نفر نیروی زبده متخصص، یک تیم کارآمد، کمتر یا بیشتر، کمتر از 20 نفر یا بیشتر اونجا حضور داشته باشه و اینها در کنار هم یک سیستم ایجاد کرده باشه، یک سیستم چابک کارآمد که به مشتریان شما خدمات عالی و نابی ارائه کنه و برای شما هم درآمد خوبی ایجاد کنه، یک درآمد غیر فعال، نه درآمد فعال. حالا این رؤیای شماست، این خواسته شماست و پرسش اینه آیا واقعا این دوره حقوقدان، آیا واقعا دوره حقوقدان کارآفرین همه آنچه که شما لازم دارید به این هدف برسید، این کارگاه رو تشکیل بدید، بتونید از بحرانها بگذرید، اصلا بتونید از صفر بسازید و از در بحرانها حفاظتش کنید، آیا این پتانسیل، دانش مورد نیاز، توانمندی مورد نیاز رو به شما ارائه میکنه یا نمیکنه و چه چیزهایی رو خدمتتون ارائه میکنه؟ پس سوال سوم رو یک بار دیگه بگم، شما به عنوان مخاطبان دوره حقوقدان کارآفرین یک هدف دارید، یک رؤیا دارید، اونم اینه که بتونید یک سیستم کارآمد از مجموع افرادی 20 نفر کمتر بیشتر داشته باشید که کار کنه. کار کنه یعنی خدمات رضایت بخش، عالی، ناب ارائه کنه و درآمد خود خوب هم ایجاد کنه بدون آنکه خیلی به شما وابسته باشه. آیا محتویات دوره حقوقدان کارآفرین این دانش و توانمندی رو به شما ارائه میکنه یا خیر؟ چطور ارائه میکنه؟ سوال شماره 4، من ادعا کردم که شما علاوه بر دانش تخصصی حقوق که حتما باید داشته باشید، باید فن بیان داشته باشید، باید مذاکره رو بلد باشید، باید بازاریابی و فروش رو بلد باشید، باید مهارت مدیریتی استخدام و اخراج رو مسلط باشید، باید مهارت مدیریتی سیستم سازی رو بدونید و همینطور مهارت کنترل سیستمی رو هم بدونید و غیره. حالا یک سوال اینجا ایجاد میشه، سوال اینه که مگه زمانه تخصص نیست و مگه ما نباید روی یک چیز تمرکز کنیم؟ خب این که شما اومدید ما رو پراکنده کردید بین مهارت‌های بی ربط به ما به عنوان حقوقدان، وکیل، نماینده حقوقی، مشاور حقوقی، وکیل اداری کار و غیره، وکیل مهاجرت و و و داور، چرا باید بازاریابی بدونیم؟ مثلا به ما چه ربطی داره؟ پس به طور خلاصه سوال 4 این شد: در زمانه تخصص یادگیری مهارت‌های پراکنده واقعاً چرا؟ سوال 5: آیا بازار مشاغل حقوقی اشباع نشده؟ آیا دیگه خدمات حقوقی به آخر نرسیده؟ آیا بازار خدمات حقوقی به پایان و به آخر خودش نرسیده؟ اگر اشباع شده، ما داریم چی کار میکنیم؟ چرا وقت میگذرونیم؟ اصلا اشباع یعنی چی؟ و اگر اشباع شده، ما سریع نریم سراغ یک حوزه دیگه و دیگه اینجا وقت تلف نکنیم؟ این سوال در همه مشاغل حقوقی مطرحه و در حوزه وکالت خیلی بیشتر. سوال 6: آیا این سوال از سمت شماست دیگه، از من دارید میپرسید، آیا با شرکت در دوره حقوقدان، آیا با شرکت در دوره حقوقدان کارآفرین واقعا برنده میشیم؟ واقعا احساس سود میکنیم آخرش از نظر علمی و غیر علمی؟ یعنی هم از نظر مادی و هم از نظر علمی، آیا از هر دو جهت واقعا سود خواهیم کرد یا نه؟ شما دارید این رو از من میپرسید که من هم دارم هزینه مالی میکنم و مهمتر دارم هزینه زمانی میکنم، دستاورد و نفع و سود من چه خواهد بود؟ این ششمین سوالیه که در جلسات امروز میخواییم بهش پاسخ بدیم. سوال 7: چرا هزینه دوره بالا هست؟ و آیا متناسب با ارزشش هست یا نه؟ پس هزینه دوره چرا؟ ارزشش داره؟ و سوال 8، آخرین سوالی که من در لیست سوالات آوردم اینه که محتوای دوره حقوقدان کارآفرین چیه؟ کارگاه ها و مباحثی که قراره ارائه بشه چه هست؟ و مهمتر، در این کارگاه ها که عنوانش گفته میشه، دقیقا قراره چه جنس مطالبی ارائه بشه؟ این شد 8 سوال مهم. دوستان بزرگواری که 8 سوال رو شنیدید، علاوه بر اینها آیا سوال دیگه ای هم دارید یا نه؟ اگر سوال دیگه ای دارید میشه بعد بپرسید، ولی اگر همینجا بپرسید بهتره. جناب آقای اردستانی فرمودن اگر ممکنه حل ضبط بشه تمام کلاس های ستارگان وکالت ضبط میشه، در کمتر از 24 ساعت صوتش از طریق تلگرام در اختیارتون قرار میگیره موقتا، و بعد ویدئوش ضبط میشه، در فاصله 3-4 روزه تدوین میشه و بعد در همین مدت تایپ میشه و نهایتاً ویدئو، صوت و جزوه در اختیارتون قرار میگیره. تا چه زمانی؟ تا هر زمان که شما بخواید. خب سوالات دیگه که فرمودید که من دانشجو هستم، آیا برای منم مفیده یا نه؟ سوال دیگه، آیا قوانین هم آموزش داده میشه؟ چه قوانینی؟ آیا کلاس هر روز برگزار میشه؟ آیا در یادگیری مباحث حق انتخاب هست؟ و بعد آیا در پرونده های مربوط به همین کمک میشه یا نه؟ بسیار خوب، سوالات همه سوالات خوبیه، اما سوالاتی که من گفتم سوالات پایه‌ای تریه. این هم سوالات خوبیه، اما سوالات جزئی هست که هر کدومش کمتر از 1 دقیقه زبان میخواد. دوستی فرمودن نه صوت دارن نه تصویر، که باید با پشتیبانی تماس بگیرن دیگه، یک سر پشتیبانمون با پاسخگو هست تماس بگیرن. من سوالاتی که خدمتتون گفتم رو پاسخ بدم، شروع میکنم به پاسخ، بهش کامل دقت کنید. چه این دوره آموزشی، چه این دوره به علاوه 10 یا 100 دوره آموزشی دیگه، صرف دوره تا زمانی که دوره بمونه یک سری اطلاعات و دیتا در ذهن باشه نتیجه ای نخواهد داشت. باید به کار گرفته بشه، باید بهش عمل بشه تا نتیجه داشته باشه. پس اینا میشه مقدمه. حالا اینه که تا عمل نشه نتیجه نمیده به این معنا نیست که پس یاد نگیریم، چون تا یاد نگیریم نمیتونیم عمل کنیم. یاد گرفتن یک مطلب و فراموش نکردن مقدمه عمل کردنه. یاد گرفتن، فراموش نکردن و تکرار پی در پی مقدمه عمل کردنه. قبل از هر چیز باید یک تغییر ذهنیت اتفاق بیفته. اگر شما یک ذهنیت داشته باشید و من یک ذهنیت دیگه، یعنی همون نگاه اولیه‌مون متفاوت باشه، با هم به یک مقصد نمیرسیم. دقیقاً مثل این میشه که شما با یک نفری میخواید مسافرت کنید که شما اعتقاد دارید باید سفر به شمال داشته باشید و او اعتقاد داره باید به جنوب سفر کنید. شما نمیتونید هم سفر خوبی باشید. حالا من میخوام که در پاسخ به این سوالات با هم به یک ذهنیت مشترک برسیم که بعد بتونیم این سفر رو با هم شروع کنیم. سفری که مقصدش قرار هست این باشه که شما چه وکیلید و چه وکیل نیستید. بعضی از شما وکیلید با 10 سال سابقه یا بیشتر. چه تجربه کاری دارید، چه ندارید. چه میخواید در حوزه وکالت کار کنید یا سایر مشاغل حقوقی. شما باید بتونید کارآفرینی کنید. یعنی نه تنها خودتون دغدغه استخدام نداشته باشید که برای تعدادی از افراد بتونید کار ایجاد کنید. لازمه این مطلب اینه که با هم به ذهنیت مشترک برسیم، نگاهمون واحد شه. سوال اول، چرا باید به من اعتماد کنید که من دارم دقیق میگم این حرف ها ارزش داره و قابل اعتماد؟ چرا باید اعتماد کنید؟ پاسخ، اصلا نباید اعتماد کنید و من از شما به هیچ عنوان توقع اعتماد ندارم و برعکس میگم اعتماد نکنید. فعلا نه به من نه به هیچ مدرس دیگه اعتماد نکنید. به خاطر ادعا اعتماد نکنید، چون ادعا میکنه اعتماد نکنید. پس اعتمادی از شما نمیخوام که بعد بخوام دلیل بیارم که چرا باید اعتماد کنید. بریم سراغ بخش دوی سوال. چرا باید به حرفام گوش کنید؟ همین 1-2-3 ساعت رو گوش کنید. چرا؟ این رو ازتون میخوام که گوش کنید. ازتون میخوام به حرفام با دقت گوش کنید و ادعا میکنم که حرفام ارزش شنیدن داره. چرا ارزش شنیدن داره؟ این رو خدمتتون میگم. حالا وقتی شنیدید اون موقع خودتون قاضی هستید و فهم و درک خودتون معیاره که حالا مبتنی بر توان درک و فهم خودتون و قضاوت خودتون یا اعتماد کنید یا اعتماد نکنید. پس من یک ادعایی دارم. آیا باید این ادعا رو با اعتماد به من بپذیرید؟ یعنی به عنوان مقلد بپذیرید؟ نه، اصلا نباید. غلطه. خودم هم میگم اشتباهه. نه نسبت به خودم، نسبت به هر مدرسی، نسبت به هر مربی، نسبت به هر دوره آموزشی همینه. این اعتقاد من هست. خودم هم همین روشه دارم. اما میخوام که گوش کنید. حالا چرا گوش کنید؟ چرا حرف هام ارزش شنیدن داره؟ و اعتقاد دارم که اگر شما نشنوید همینها رو باید سخت و تلخ یاد بگیرید. من اعتقاد به رزومه ندارم، مخصوصا رزومه دانشگاهی، که من مثلا در فلان دانشگاه درس خوندم، فلان رتبه کنکور رو دارم، فلان درصدها رو در آزمون زدم و و و. کلن اعتقادی به این ندارم. نه این که بده، اما لزوماً مساوی با توانمندی نیست. ممکنه شخصی با یک رزومه‌ای که شما رو متعجب کنه نهایتاً ببینید ضعیفه، یا ضعیف نیست به درد شما نمیخوره. و نقطه مقابل شخصی با رزومه بسیار ضعیف اما فوق العاده باشه برای شما، توانمندیش بالا باشه. گاه رزومه نویسی یک تخصصه، یعنی طرف یاد میگیره و خوب میتونه فریاد بزنه، یعنی طبل تو خالیه. چرا باید به حرفام گوش کنید؟ با اینکه به رزومه اعتقاد ندارم، به رزومه دانشگاهی، در نقطه مقابل به رزومه دستاوردهای واقعی اعتقاد دارم. یک رزومه کوتاه از خودم میگم. چرا؟ میخوام که به حرفام گوش کنید و میخوام که بدونید این حرفها حرفهایی نیست که صرفاً در یک دوره یاد گرفته باشم و بخوام به شما منتقل کنم. البته که در ده ها دوره یاد گرفتم، ولی صرفاً در دوره ها نبوده، با گذر عمر یاد گرفتم، با بکار بردن یاد گرفتم. یعنی آمیزه ای بوده از یادگیری های کتابخونه ای و دوره و کارگاه و کف بازار و مواجهه با مشکلات مردم و دیدن مشکلات کسب و کارها. خب خیلی کوتاه، لیسانس هم حقوق بوده، فوق لیسانس هم ابتدا رشته دیپلماسی گرایش حقوق بین الملل خوندم در وزارت امور خارجه. به علوم سیاسی خیلی علاقه داشتم. جایگاه وزارت خارجه یک جایگاهی با پرستیژ بسیار بالاست. به دلایل متعدد علارغم علاقه زیاد ازش خارج شدم. دلایل متعدد، از جمله این که من تیپ کارمندی رو دوست نداشتم و دوست داشتم آزاد باشم. از جمله این که حقوق رو بر کار اداری ترجیح میدادم ولو به عنوان یک دیپلمات. قوی ترین دیپلمات ها این کشور مدرس من بودن، استادم بودن، از جمله آقای دکتر ظریف و دیگران. وزارت خارجه رو کنار گذاشتم و برگشتم دوباره ارشد حقوق خصوصی خوندم و دکترام هم حقوق خصوصی بوده. مدتی مدیر گروه در دانشگاه بودم و همینطور مدرس بودم، مدرس در دانشگاه‌های مختلف، در دانشگاه آزاد، در دانشگاه مشهد، از جمله دانشگاه اسرار، دانشگاه رضوان، یعنی دانشگاه بین المللی امام رضا، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه پیام نور و غیره. مدیر دپارتمان حقوق در چند تا مؤسسه آموزش عالی آزاد بودم و دوره هایی رو از صفر ساختم، یعنی هیچ دوره ای نبوده، از صفر اومدم دوره رو طراحی کردم، هیئت علمی جذب کردم و ساختم. خب تا اینجا اینها رو خدمتتون گفتم که فقط به یک نتیجه برسید. دارم شما رو میشناسم، یعنی اگر دانشجوی حقوق هستید در هر دانشگاهی احتمالا خودتون به اندازه خودتون شاید کمتر یا بیشتر میشناسم. با هزاران دانشجو در ارتباط بودم. دانشجو، ذهنیت دانشجو، محدودیت‌های ذهنیت او، نوع فکر او رو می‌شناسم. مخصوصاً در مؤسسات آموزش عالی آزاد، با هزاران دانشجو از دانشگاه‌های مختلف در ارتباط بودم. و اما از سوی دیگه با کسب و کارها سر و کار داشتم. خودم سیستم ساختم، حالا یا در کنار یک مؤسسه یا به طور مستقل. یعنی شما وارد یک جایی بشی، دو حالت داره دیگه، شما وارد یک جایی میشید، یک مجموعی ساخته هست، پرسنل داره، قواعد داره، رویهاش مشخصه و یک صندلیست میگن شما مدیر اینجا باش. این یک حالته. حالت دو، شما وارد یک مجموعه میشید، مثلا میرید با یک مؤسسه میگید من دپارتمان حقوقش رو میخوام راه اندازی کنم از صفر، نه داوطلبی است، نه پرسنلی هست، نه دستورالعملیه، باید همش رو بسازید. حالا من این رو چند بار انجام دادم که آخرین موردش هم ستارگان وکالت. ستارگان وکالت مجموعه هست با سایت، یکی از قوی ترین سایت های حقوقی کشور دیگه، در بسیاری از موارد پیشنهاد اول گوگل و کسانی که با حوزه آیتی آشنان میدونن این یک هنره که شما بیاید بشید پیشنهاد صفحه اول یا پیشنهاد شماره یک گوگل. اپ ستارگان وکالت، پیج ستارگان، پیج حقوق کسب و کار، پیج حقوق خانواده و تیم‌های مشاوره، تیم‌های مختلفی که این مجموعه‌ای که حدوداً 30 نفر یا کمتر و بیشتر رو در بازه‌های مختلف داره اداره می‌کنه. در حوزه حقوق کسب و کار بیشترین تعاملی که داشتم با مشاوران املاک بوده. حالا در همین کلاس هم از دوستان املاک هستم. برخلاف پنداری که در جامعه وجود داره، در میان مشاوران املاک صادق‌ترین و امین‌ترین و خدمترین افراد وجود دارن. افرادی که واقعاً قابل اعتمادن، صادقن، امینن، درآمدهای بالا هم دارن که اون از شیر مادر براشون حلال‌تر. صدها قطعاً و شاید هزاران نفر از مشاوران املاک با من دوره داشتن. از شهرهای مختلف. عموماً البته مشهد، حضوری مشهد. ولی غیر حضوری شهرهای دیگه. خلاصه سخن، من از دانشگاه نیومدم، به عنوان یک مدرس دانشگاه با شما حرف نمیزنم، بلکه به عنوان کسی دارم حرف میزنم که علاوه بر دانشجو و دانشگاه، فضای کسب و کاری رو لمس کرده، نشنیده، لمس کرده، مدیریت رو نقد نکرده، انجام داده، چالش های مدیریت رو نشنیده، باهاش مواجه شده و بها داده. تیم آماده تحویل نگرفته، تیم آماده ساخته. خلاصه سخن، شما اومدید در دوره حقوقدان کارآفرین، دوستانی که تو این دورن، دوستانی که فقط حقوق کارن هم ممکنه به این دوره ملحق بشن یا ممکنه خودشون بخوان برن یاد بگیرن. آنچه رو که شما میخواید 2 سال دیگه 3 سال دیگه انشالله زودتر بهش برسید، من با آزمون و خطا و تلاش و دورهای مختلف و مشورت و غیره در 10 الی 20 سال قبل یاد گرفتم و انجام دادم. حالا چرا میخوام به حرفام گوش بدید؟ به خاطری که من یک راهی رفتم و عمر گذاشتم. علاوه بر هزینه های مالی متعدد که دوره های داخلی و خارجی خریدم و هزینه های مشاوره زیادی که دادم، نه، عمر گذاشتم. بسیاری از درس هایی که در دوره حقوقدان کارآفرین با تمام وظیفه، با تمام این که وظیفه خودم میدونم نه چیز دیگه ای، خدمت شما ارائه میکنم، با آزمون و خطا و با گذران عمر به دست اومده و میخوام که شما دیگه اشتباه نکنید. در معارف اسلامیمون اینه که افراد عاقل اشتباه که میکنن اشتباهشون رو تکرار نمیکنن و افراد عاقل تر اصلا اشتباه نمیکنن، از اشتباهات دیگران درس میگیرن. حالا شما که عاقل که نیستید، شما عاقل ترید، به بیان عربی عقلید دیگه. شما به عنوان عاقل‌ترها از تجربیات من استفاده کنید و اصلا اشتباه نکنید، یا اگر میخواید اشتباه کنید، چون اشتباه بخشی از کاره، اشتباهات جدید بکنید، چون اشتباهات جدید یعنی رشد. اشتباهاتی که دیگران انجام دادن، اشتباهاتی که من انجام دادم و اینجا میام روش تاکید میکنم رو دیگه انجام ندید تا حد ممکن. خب حالا اگر موافقید حرفام ارزش شنیدن داره با توضیحاتی که دادم، شماره 1 ارسال کنید بریم سراغ، یا شماره 2 ارسال کنید بریم سراغ سوال دوم. این سوال اول بود که گفتم لازمه به حرفام گوش بدید، اعتماد نه ولی گوش بدید، به خاطر این که من یک رزومه‌ای دارم که حاصل عمرم هست، علمی نیست، تجربه است. در احترام به 20 سال عمرم به حرفام گوش کنید. که چی؟ که شما براش 20 سال نگذارید. تمام حرفم همین، من عمر گذاشتم، شما نگذارید. بریم سراغ سوال 2 که بحث فرسایشی این روزها. فریاد میکشیم وکالت کسب و کار نیست، کسب و کار تلقی کردن وکالت توهین به کسب و کاره. آیا وکالت مثل میوه فروشیه؟ و این حرفها رو دارید میشنوید دیگه. میخوام با هم دعوای لفظی نداشته باشیم که حالا من بگم کسب و کار هست شما بگید نیست، یا من بگم نیست شما بگید هست. اولا که اگر ما کسب و کارم انجام بدیم، الکاسب حبیب الله، کاسب دوست خداست. کسی که برای هزینه های زندگی خودش از راه حلال تلاش میکنه مثل مجاهد راه خدا هست. پس اگرم کاسب باشیم اشکال نداره. حالا در عرف کاسب یک معنای منفی پیدا کرده، یک چیزی مثل آدم سوء استفاده گر یا کلاهبردار، اونو درش قد بکشیم. حالا فارق از این معانی، آیا وکالت، آیا مشاغل حقوقی به طور کلی، آیا مشاغل حقوقی کسب و کار هست یا نیست؟ ما اصلا کاری نداریم تو فضای مجازی و در دعوای بین مجلس و اسکودا و دیگران چی میگذره، ازش خارج شیم. ببینید دوستان عزیز، یک مطلبی رو خدمتتون بگم. 10 سال دیگه، کمتر، 5 سال دیگه، در بازه بین 5 تا 10 سال دیگه، گروهی از افراد، از همین افرادی که در با قانون تسهیل پذیرش میشن، قبلش پذیرش میشدن، در موقعیت مالی عالی هستن، میلیاردرن. میلیاردر که میگم به معنای واقعی میلیاردرن، یعنی معادل میلیونرهای دلاری. یک دم نیستن، یک دم نیستن. حالا ما میخوایم جزو کدوما باشیم، شما میخواید جزو کدوماش باشید. 10 سال دیگه یک گروه به استقلال مالی رسیدن، یعنی دیگه مجبور نیستن برای درآمد کار کنن، و یک دم نرسیدن. شما میخواید در شمار کدومش باشید؟ اینجوری فکر کنید که در اسیر اظهار نظرهای احساسی نشید، وارد موج نشید. بعضی از امواج باطله، اصلا نباید وارد بشیم، اصلا باید بهش بیتوجهی محض نشون بدیم. یک روایت خیلی ارزشمندی مال حضرت امیر هست که فرموده در فتنه ها مثل بچه شطور نر 2 ساله باش، ابن لبون. عربیش اینه، کن فلفتنت کبن لبون. در فتنه ها مثل ابن لبون باش. ابن لبون، عرب به شطورهای نر 2 ساله میگه ابن لبون. ابن لبون یعنی چی؟ چه ویژگی داره؟ نمیشه بارش کرد. چرا؟ چون هنوز استحکام و قدرت کافی نداره. اگه بار کنن، بار بگذارن رو پشتش، کمرش آسیب میبینه. و از این دور شیرم نداره، اصلا نره. حالا میگه تو فتنه ها اینجوری باش. حالا فتنه میتونه خیلی، یک فتنه بزرگ باشه، یک فتنه کوچک باشه، یک دعوای مسخره خانوادگی باشه یا صنفی باشه. تو فتنه ها، یعنی دعواهای بی اساس، دعواهای سر منافع، دعواهایی که واقعا وجود جایگاه خاصی نداره، ارزش نداره، مثل ابن لبون، مثل شطور نر 2 ساله باید باشیم. به هیچ کس باج ندیم. نه شیری داره برای دوشیدن، نه پشتی داره برای سواری. پس یک بار دیگه ببینید، این خیلی عالیه ها. اینه در زندگیتون، در زندگی خانوادگیتون، بین بستگان، دوستان، سیاست، همه جا به کار ببرید. جمله من نیست، جمله حضرت امیر علیه السلامه. در فتنه ها مثل شطور نر 2 ساله باشید. نه پشتی داره برای سواری، یعنی به هیچ کس سواری نمیده، نه شیری داره برای دوشیدن. به هیچ کس سواری نمیده، به هیچ کس هم شیر نمیده. حالا من به نظرم شما اگه میخواید در شمار اون افرادی باشید که 5 تا 10 سال دیگه خودتون احساس خوبی نسبت به خودتون داشته باشید، یک کارآفرین موفق باشید، دغدغه شغل و درآمد که نداشته باشید، در جایگاه خیلی والاتری قرار گرفته باشید، آخر ماه بتونید 20 تا 30 تا خانواده رو تأمین کنید، حداقل ها رو دارم میگم، کف کف میگم، از فتنه ها خارج شید. تمرکز کنید رو توانمندیتون و روی هدف واقعی. روی هدف واقعی نه هدف سراب. خب آیا مشاغل حقوقی کسب و کاره؟ اول کسب و کار رو هم تعریف کنیم. کسب و کار یعنی چی؟ ببینید دوستان عزیز، شما وارد شغل‌های مختلف بشید، یکی از این دو حالت رو می‌بینید. حالت اول اینه، اون شخص چه حقیقی چه حقوقی، شخص چه حقیقی چه حقوقی باید سرمایه گذاری کنه. حالا این سرمایه گذاری ممکنه پول باشه، زمان باشه، ملک باشه، تخصص باشه. باید سرمایه گذاری کنه، باید هزینه کنه، باید صبر کنه، از هزینه ها رد بشه، خدمت یا محصول خوب ارائه کنه، مشتری جذب کنه، مشتری خودش رو متقاعد کنه، اعتماد او رو جلب کنه، به او خدمت یا محصول رو ارائه کنه، بفروشه، درآمد کسب کنه، هزینه های خودش رو پوشش بده. و اگر همه این مسیر رو، همه این مسیر پرتلاطم رو به سلامت گذروند، اونجا نوبت سودش میشه، نوبت سهم خودش میشه. پس جایی که هزینه اجاره، هزینه منشی، هزینه نمیدونم همکار، هزینه آیتیمن سایت، هزینه مدیر اجرایی و و وجود داره، اونجا کسب و کاره. خیلی ساده، آیا در این شغل هزینه ها بر شونه شماست؟ آیا آخر ماه شما باید این هزینه ها رو بپردازید تا به درآمد برسید، یا نه هزینه ها رو کس دیگه براتون میپردازه؟ اگر هزینه ها رو باید بپردازید، پس این کسب و کاره. نقطه مقابل، اگر هزینه ها با شما نیست، شما زمانی میگذارید، کاری انجام میدید، حالا چه کار ساده یا تخصصی، و نهایتاً بدون هیچ دغدغه‌ای در آخر ماه درآمدی کسب میکنید، این دیگه کسب و کار نیست، کسب و کار شما نیست. حالا یک بار دیگه خیلی ساده تر بگم، آخر ماه هزینه ها بر عهده کیه؟ به عهده شما؟ یا به عهده دولت؟ اگه به عهده شماست، اگه به عهده شماست، کسب و کار دارید. و اگر بگید کسب و کار نیست، واقعیت رو نپذیرفتید و شکست میخورید. واقعیت نپذیرفتید. حالا میگویند این سوال خیلی مطرح میشه که وکالت شریفه، بله، قضاوت هم همینطور، و اینا با هم در کنار همن، چطور میشه وکالت کسب و کار باشه قضاوت نباشه؟ سوال من اینه، آموزش کسب و کاره یا نه؟ بگیم اصلا قاعده نداره، ما نمیتونیم بگیم چی کسب و کاره چی کسب و کار نیست. اصلا حفظ امنیت کسب و کاره یا نه؟ نسبیه. اگه شما یک مدرسه غیر انتفاعی دارید که باید ماهی 100 میلیون اجاره بدید، باید حقوق معلم‌ها رو بپردازید، باید هزینه های دیگه و نهایتا مالیات بپردازید، کسب و کاره. اما اگر مدرسه دولتی شما مدرسه دولتی هستید، این کسب و کار نیست. اگر شما مأمور امنیتی توی یک کشوری هستید که امنیت با دولت تمام هزینه ها رو میپردازه، شما به عنوان یک مأمور امنیتی کسب و کار ندارید. اما اگر در یک کشوری هست که امنیت رو واگذار میکنه، شما یک شرکت امنیتی تشکیل دادید که بایستی خودتون هزینه هاتون رو تامین کنید، همینم میشه کسب و کار. در ایران آیا قضاوت کسب و کار؟ نه نیست. اما فرض کنیم قانونی بیاد و یک سری موارد، یک سری تخلفات رو بگه این دادگاه ها خودگردان باشن، خودشون تامین هزینه کنن، یک مکانیزمی بچینه. شما اگه شما میخوای قاضی باشی، میگه با این شرایط شما میتونی بری دادگاه تشکیل بدی، اما هزینه هاش با خودت، از پول منشیت هم بده، دفتردارت هم بده. بلافاصله میگیم این کسب و کاره دیگه، کسب و کاره. پس من میگم وکالت کسب و کاره، من میگم سایر مشاغل حقوقی کسب و کاره. شما خب هر نظری دارید محترمه، ولی حتی اگر میخواید بگید کسب و کار نیست، یک لطف به خودتون بکنید. این بخش دومه بپذیر. اگرم کسب و کار نیست، بگید من باید مهارت‌های کسب و کاری رو یاد بگیرم. یعنی بگید یک وجه اشتراک با کسب و کار داره. حالا دوستانی میان میگن که آیا وکالت رو با میوه فروشی مقایسه میکنید؟ نه، مقایسه نمیکنید. ببینید، مگه کارمند، مگه یک دربان، یک نهاد دولتی، یک نگهبون یا یک نظافتچی مگه کارمند نیست؟ میگیم چرا؟ چون رابطه استخدامی با دولت داره، کارمنده. بعد میگیم یک قاضی چطور؟ کارمنده یا نه؟ میگیم آره اینم کارمنده، منتها قضاییه. خب آیا این توهین این مقایسه؟ نه، یک رابطه استخدامیه دیگه. قاضی کارمنده، اون کارگر مثلا تا شاید بی سواد یک نظافتچی که داره، اونم کارمند. پس این که به وکالت بگن کسب کار، نباید ما رو براشفته بکنه، به جایگاهش اصلا خدشه‌ای وارد نمی‌کنه. همین الان مؤسسات آموزشی عالی آزاد، مؤسسات آموزش عالی آزاد در حکم دانشگاه، خب اینا کسب و کارن. چرا؟ چون باید خودش هزینه‌اش انجام بده. در مشهد ماهی مؤسسه‌ای داره 100 میلیون اجاره میده، کسب کار نیست. بله، داره در آموزش کار میکنه، کارش مقدس شریف، اساتیدش دارن شغل انبیا رو ادامه میدن، همینا قبول، ولی کسب و کاره، چون هزینه هاش رو خودش داره میده. اگر دولت بیاد براشون ردیف بودجه تعریف کنه و اونها خود به شکل دولتی اداره بشن، از همون لحظه به بعد دیگه کسب و کار نیست. پس من اگر از این به بعد میگم وکالت کسب و کاره یا یک شغل کسب و کار شغل حقوقی، با این نگاه دارم میگم، نه اینکه بخوام جایگاهش رو بیارم پایین. آموزش، آیا آموزش یک کسب و کاره؟ اگر شما مدرس دانشگاه دولتی هستید، هیئت علمی یک دانشگاهی هستید که به شما که تدریس میکنید و درآمد دارید، نه. اما اگر میخواید برای خودتون یک مؤسسه آموزشی بزنید یا یک گروه آموزشی بزنید، با یک مؤسسه کار کنید، آره کسب و کاره و باید مهارت‌های کسب و کاری رو داشته باشید. شما وقتی مدرس دانشگاه هستید، دانشجو باید سر کلاس شما بنشینه. اما اگر میخواید خودتون برای خودتون کسب و کار آموزشی داشته باشید، هیچ کس سر کلاستون نمینشینه مگر شما اون رو متقاعد کنید و او به شما ایمان بیاره، و الا نمیاد و برای شما هزینه نمیکنه. اون دانشگاه دولتی ورشکست نمیشه، اما شما ورشکست میشید. شمایی که میخواید کسب و کار آموزشی خودتون رو داشته باشید، ورشکست میشید. چند تا قاضی ورشکست شدن تا حالا؟ هیچ. یک قاضی ورشکسته که از قضاوت ورشکسته شده باشه، نه اینکه خودش رفته مثلا ماشین خریده ورشکست شده، ملک خریده، اون کار نداریم، ولی در شغلش، یعنی شغلشون ورشکست کرده باشه. چه تعداد وکیل؟ زیاد، نه در ایران، در همه جای دنیا. پس خواهش امین واقع بین باشید. دیگه رو لفظ نمیخوایم با هم بحث کنیم، چون سوال اصلی ما این نیست که آیا وکالت کسب و کار است یا نیست. سوال اصلیمون اینه آیا مشاغل حقوقی همچون وکالت نیاز به یادگیری مهارت‌های کسب و کاری داره یا خیر؟ پاسخ بله. حالا اگر اینجا شما میگید نه، و اگه من و شما نمیتونیم با هم به جمع‌بندی برسیم، شما دارید زمان و پولتون رو دور میریزید. این کار نکنید، این ظلم رو به خودتون نکنید. اگر میگید کسب و کار نیست، تمومه دیگه، با هم هم مسیر نیستیم، هم سفر نیستیم. این هم از سوال دو. نمیدونم کامل بود یا نه، من خیلی دارم توضیح میدم به خاطر فضایی که وجود داره. سوال سوم رو میگم، یک استراحت کوتاه خواهیم داشت، برمیگردیم ادامه کلاس. سوال سوم، رؤیاتون چیه؟ میخواید متخصص منفرد بشید یا میخواید یک کارآفرین بشید؟ تفاوتاش چیه؟ و آیا این دوره شما رو به سرمنزل مقصود میرسونه؟ آیا کشکولتون رو جعبه‌ای که به عنوان جعبه دانش میخواید داشته باشید به اندازه کافی پر میشه که بتونید این مسیر رو برید یا نه؟ این سوالیه که میشه سوال شماره 3 اول جلسه بعد بهش میپردازیم.